ساعت 16 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. صدها روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی در قزاقستان بازداشت شدند. داده‌های جدید نشان می‌دهد دقایقی پیش از سقوط هواپیمای مصری دستگاه تشخیص دود در این هواپیما به کار افتاده است. و رئیس کل بانک مرکزی ایران می‌گوید از دستاوردهای برجام راضی نیست. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. به گزارش خبرگزاری رویترز و بر اساس اطلاعات جدید به دست آمده، دقایقی پیش از سقوط هواپیمای مصری دستگاه‌های تشخیص دود این هواپیما به کار افتاده بودند. با این حال یک مقام آمریکایی این گزارش را شایعاتی تایید نشده خوانده است. شبکه خبری CNN میگوید این هواپیمای ایرباس A320 دارای سیستم ارتباطی است که به طور معمول و سیستماتیک گزارش‌ها را مخابره می‌کند. هواپیمای مصری با 55 مسافر و 10 خدمه پرواز از فرودگاه شارل دوگل در پاریس عازم قاهره پایتخت مصر بود که بدون ارسال پیام اضطراری از سوی خلبان از رادارهای هوایی محو شد. بعد اعلام شد که این هواپیما در جنوب یونان در دریای مدیترانه سقوط کرده است. نیروهای امنیتی در قزاقستان صدها روزنامه‌نگار، فعال اجتماعی و معترض را روز شنبه در شهرهای مختلف این کشور بازداشت کردند. این بازداشت‌ها به دنبال درخواست گروه اپوزیسیون برای تظاهرات سراسری علیه تغییر در قوانین زمینداری در این کشور صورت گرفت. تعدادی از روزنامه‌نگاران، از جمله تعدادی از روزنامه‌نگاران سرویس قزاق رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پس از چند ساعت بازداشت آزاد شدند. و همچنین وبسایت رادیو اروپای آزاد در قزاقستان فیلتر شده و دسترسی به صفحه فیسبوک و یوتیوب این رادیو هم مسدود شده است. بر اساس قانون جدید در قزاقستان زمین‌های کشاورزی به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار می‌شود. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، تاکید کرده که تهران از دستاوردهای برجام راضی نیست. به گزارش ایرنا، آقای سیف روز جمعه در حاشیه کنفرانس اتصال مجدد ایران به جامعه مالی جهانی در لندن گفت طرفهای غربی ملزم به انجام تعهداتشان هستند، اما به گفته وی روند عضویت ایران در بانکداری جهانی با تأخیر روبرو شده است. آقای سیف در فروردین ماه گذشته نیز گفته بود که آمریکا و اروپا به تعهداتشان در چارچوب توافق هسته‌ای با ایران عمل نکردند. هفته گذشته عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و رئیس ستاد اجرایی توافق هسته‌ای، اعلام کرده بود که فقط بانک‌های کوچک اروپایی با ایران تعامل دارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که پیش از این در اسفند سال 93 به قم سفر کرده بود، روز جمعه دیروز برای گفتگو با تعدادی از مراجع تقلید به شهر قم رفت، در شرایطی که در فضای سیاسی ایران دیدار با مراجع تقلید به یک عرف سیاسی تبدیل شده. هدف این سفر حسن روحانی و چند تن از اعضای دولت او به قم چه میتواند باشد؟ بیشتر بشنویم در گزارشی از بنیامین صدر.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیروز در سفر به شهر قم با 8 مرجع تقلید شیعه دیدار کرد. صافی گلپایگانی، علوی گرگانی، جوادی آملی، مکارم شیرازی و جعفر سبحانی، وحید خراسانی، موسوی اردبیلی و شبیری زنجانی 8 مرجع تقلیدی بودند که حسن روحانی دیروز با آنها گفتگو کرد. سفر به قم و دیدار با مراجع روحانیون ارشد در جمهوری اسلامی به یک عرف سیاسی برای مقامات تبدیل شده است. اما هدف از این سفر و گفتگو با مراجع تقلید که خارج از برنامه سفرهای استانی حسن روحانی بود چه میتواند باشد؟ مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، این سفر آقای روحانی را به قم نوعی مقابله با سیل حملات اصولگرایان تندرو به دولت می‌داند.
آقای روحانی برای جلب حمایت و برای مقابله با سیل حملات به دولت در چند ماه اخیر به قم رفتند. بالاخص در رسانه‌های نزدیک به حکومت چند ماهی است که برجام رو بی‌فایده وانمود می‌کنند. به نظر میاد که آقای روحانی تلاشش بر این هست که مراجع قم رو کاملاً در سمت دولت نگاه داره.
با این توضیح و توصیف این پرسش مطرح می شود که جایگاه و وزن مراجع تقلید، به ویژه مراجعی که نوعی تعامل سیاسی نیز با حاکمیت دارند، در فضای سیاسی ایران چگونه است؟ مجید محمدی:
تأثیر اونها رو در سه چهارچوب میشه توضیح داد. یک این که اونها به زبان و اشارات آقای خامنه‌ای نگاه میکنند، به مواضع رهبر جمهوری اسلامی نگاه میکنند، چون اونها هم مثل بقیه نهادها در ایران وضعیت مستقلی ندارند، اونها هم از رانت‌های حکومتی استفاده میکنند. از این جهت خب طبعا دولت میخواد که حمایت صریح مراجع قوم رو برای خودش داشته باشه. چارچوب دوم این هست که اونها معمولا از دولت انتقاد میکنند در حوزه‌های شرعی، مثل بانکداری، مثل مسائل فرهنگی، و مسئله سوم هم در مسائلی که گریبانگیر جامعه هست، مثل بیکاری، مثل فقر، اونها معمولا از موضع نصیحت وارد میشن. مراجعی که با حکومت همراه هستن معمولا در همین چارچوب عمل میکنند. از این جهت دیدار رئیس جمهور با اونها مخاطره‌ای برای دولت نداره.
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری، مجید انصاری معاون پارلمانی، محمد شریعت مداری معاون اجرایی و حسام الدین آشنا مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری، حسن روحانی را در سفر روز جمعه به قم همراهی کردند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما گروهی از هواداران مقتدی صدر روحانی شیعه عراقی روز جمعه به ساختمان‌های دولتی در منطقه امنیتی بغداد از جمله دفتر نخست وزیر حمله کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای دولتی به سوی معترضان شلیک کرده و ده ها نفر در جریان این تیراندازی زخمی شدند. نیروهای امنیتی عراق با بیرون کردن معترضان از ساختمان‌های دولتی مقررات منع آمد و شد در پایتخت برقرار کردند که ساعتی بعد حیدر عبادی نخست وزیر این مقررات را لغو کرد. مقتدی صدر نیز در بیانیه‌ای ضمن حمایت از معترضان گفته است که هیچ کس نمی‌تواند مانع برگزاری تظاهرات شود، اما نخست وزیر بامداد شنبه در نطقی تلویزیونی بر برخورد با برهم زنندگان نظم و آرامش در عراق تأکید کرد. ماه گذشته نیز تظاهرکنندگان به منطقه سبز و ساختمان پارلمان یورش بردند و ناآرامی‌های سیاسی در عراق در حالی است که طی دو هفته اخیر گروه داعش چند عملیات انتحاری در بغداد انجام داده که بیش از 200 تن در این انفجارها کشته شدند. اما در ایران در روزهای گذشته برخی از نهادهای مدافع حقوق بشر تداوم فشارها بر بهائیان را محکوم کردند. بیانیه شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران با عنوان موج جدید بهائی ستیزی را محکوم می‌کنیم به عنوان حملات به دنبال حملات خطیبان نماز جمعه به دین بهائی و در پی دیدار فائزه هاشمی رفسنجانی با فریبا کمال آبادی از مدیران جامعه بهائی که هم بند او در زندان بوده انتشار پیدا کرده. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در این بیانیه آمده است با مرخصی 5 روزه هم میهن بهایی ما خانم فریبا کمال آبادی و دیدار کنشگران مدنی با او، موج جدیدی از بهایی ستیزی از سوی حاکمیت اقتدارگرای جمهوری اسلامی آغاز گشته است. فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم، محوش ثابت، 7 تن از مدیران جامعه بهایی 8 سال است که همچنان در زندان جمهوری اسلامی به سر می‌برند. در بیانیه شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران، ماده 2 منشور حقوق بشر یادآوری شده است. اعلامیه جهانی که در 10 دسامبر سال 1948 میلادی، نزدیک 70 سال پیش در مجمع عمومی ملل متحد با رأی 48 کشور که در میانشان ایران نیز بود، پذیرفته شد.
همه انسان‌ها به هیچ تمایزی از هر سان که باشند، به ویژه نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، خواستگاه اجتماعی و ملی، وضعیت مالی، تولد یا هر وضعیت دیگر، سزاوار تمام حقوق و آزادی‌های مندرج در این اعلامیه‌اند.
بیانیه شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران جمهوری اسلامی را بر مبنای تبعیض خوانده و افزوده است که در آن انسان‌ها به شهروندان با حقوق و آزادی‌های متفاوت تقسیم شده و بر مبنای اینکه در کدام گروه قرار گیرند از بخش‌هایی و در مواردی همچون بهائیان از همه حقوق و آزادی‌های مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر محرومند. این بیانیه افزوده است بهائیان که از فردای تأسیس حکومت اسلامی پیوسته در معرض زندان و شکنجه و اعدام قرار داشته و از ابتدایی ترین حقوق شهروندی حتی حق تحصیل در دانشگاه ها محروم شدند، این روزها با فتوای برخی از مراجع تقلید و اظهارات برخی از مقام‌های قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی با اتهامات بی اساسی همچون کفر و جاسوسی و متزلزل کردن مبانی اسلام و غیره مواجه گردیدند که این اتهامات می‌تواند در فضای امنیتی موجود برای این هم میهنان ما مخاطره‌آمیز باشد. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر کشته شدن بیش از 200 بهائی طی دوران 37 ساله حکومت جمهوری اسلامی را به ثبت رساندند. در همین حال خطیبان نماز جمعه جمهوری اسلامی حملات شدیدی را معطوف بهائیان کردند. آیت الله محمد امامی کاشانی در نماز جمعه تهران:
این فرقه که بنده یادم نمیاد در تمام عمر که در منبر بود با رفته باشم بحثی از این فرقه آلوده به نام بهایی کرده باشم، چون اینها اونچنان کثیفن و اونچنان دست استعمار به استثمار اینا رو آورد که اول میخواست مرکزشون را در فلسطین قرار بده، بعد انقدر آلوده بودن که نتوانستن اونهایی که میخواست خواستن بکنن نتونستن در فلسطین بکنن.
با پیدایش دین بهایی در ایران در زمان قاجار، پیروانش بجز در دوران پهلوی همواره سرکوب شدند. پیروان دین بهایی امروز بیش از 5 میلیون تن در کشورهای گوناگون جهان برآورد می شوند. در نماز جمعه تهران آیت الله محمد امامی کاشانی، زرین تاج معروف به طاهره قرة العین، یکی از شخصیت‌های بهایی را که در 35 سالگی در زمان ناصرالدین شاه قاجار اعدام شد، چنین توصیف کرد:
زنکی هم داشتن به نام قرة العین، این آمد مردم رو جمع کرد و سخنرانی کرد، با چادرم بود، در بین سخنرانی چادر رو برداشت، گفت ما آیات قرآن را برداشتیم، نسخ کردیم، از این به بعد دیگر حجاب نیست. یک ملت کثیف و آلوده این چنین بخواهن اینها خودشون رو به اصطلاح به عنوان آزاد و آزادی مطرح کنن، این کدام دنیا، کدام کشور، کدام قانون اساسی اجازه می که دشمن در کشور زندگی کنه؟
سخنگوی جامعه بهایی در ژنو سیمین فهندج به رادیو فردا می گوید:
صحبتهایی که بر علیه خانم هاشمی و جامعه بهایی در رسانه ها پخش شده به خاطر یک دیدار ساده بین خانم هاشمی و خانم کمال‌آبادی که فقط دو دوست هستند، در حقیقت نشون میده که صحبتهای مقامات که مکررن در حقیقت ادعا میکنن که رفتارشون با بهاییان به تعصبات مذهبی هیچ ربطی نداره رو برملا کرده و نشون داده که تمام آزار و اذیت‌هایی که بهاییان توی 37 سال گذشته شده همش فقط به خاطر عقیده بهاییان به دیانت بهایی بوده. همچنین حرکت خانم هاشمی و دیگر سالان حقوق بشر که از حرکت ایشون دفاع کردن نشون میده که تلاش های حکومت از 37 سال گذشته که سعی کردن بهاییان رو جلوی هموطنان خودشون و ایرانیان بد جلوه بدن کارساز نبوده و مردم با دوستی هایی که بین خودشون ایجاد کردن تونستن که این تعصبات و این مرزها رو بشکنن.
در پایان بیانیه شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران آمده است که نهادهای مدافع حقوق بشر ایرانی ضمن محکوم کردن موج جدید بهایی ستیزی جمهوری اسلامی از تمام شخصیت‌ها و نهادهای انسان دوست و مدافع حقوق بشر در سرتاسر جهان درخواست می‌نمایند که از حقوق شهروندی بهاییان و پیروان سایر ادیان و مذاهب در ایران دفاع کرده و از جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی گردند.
اعدام دست کم 16 تن طی هفته گذشته.
آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بود.
انتقادهای بین المللی از اعدام مجرمان زیر 18 سال در ایران.
کسی که زیر 18 سال مرتکب جرمی بشه کودک تلقی میشه.
محکومیت نرگس محمدی به 10 سال زندان.
این خروجه معلول سازی فعال مدنی.
با من مهتاب وحیدی راد شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که ما را همراهی کردید. اینستاگرام رادیو فردا هست، instagram.com/radiofardا. تا 15 دقیقه دیگر سرخط چند خبر.